بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. قال السید فی الاروه مسئله 8: اذا کان المعدن فی ارض مملوکه فهو لمالکها و اذا اخرجه غیره لم یملکه بل یکون لصاحب العرض و علیه الخمس. بحث در خمس معادن بود، چون یکی از چیزهایی که متعلق خمس قرار می گرفت معدن بود و توضیح دادیم که مراد از معدن چیست. فعلا بحث در این است که معدنی را که شخص استخراج می کند، اگر در زمینی باشد که ملک خود مستخرج است، قهرن این معدن برای مالک همون زمین هست، این زمینی دارد، در زمین خودش به هر حال مقدار حفاری کرد، معدنی در آمد، این معدن مال اوست. و اگر دیگری بیاد و از این زمین این معدن را استخراج بکند، ملک اون غیر نیست بلکه مال این صاحب زمین هست و خمس هم بر همین صاحب زمین هست. خب این عنوان بحثی است که سید فرموده و خلاصه کلامیشان این است که اگر کسی که مستخرج معدن هست خودش مالک زمین باشد، مالک معدن هم هست. اگر در ملک دیگری رفته است استخراج کرده است، ملک او نیست بلکه ملک همون صاحب زمین است. این تا اینجا فرمایش ایشان. ولیکن در توضیح این مطلب مطالبی رو باید عرض کنیم، بعد ببینیم تا چه اندازه با صاحب مرحوم سید همراهیم و تا چه اندازه نمیشه همراه باشیم. معدنی که شخص استخراج میکند 4 صورت دارد به لحاظ زمینی که استخراج معدن میشود. تارتن شخصی که معدن را استخراج می کند از ملک شخصی خودش است، یک صورت. صورت دوم این است که از ملک شخصی دیگری استخراج می کند، یعنی زمین معلوم مالکی است، این آقا میره استخراج می کند از ملک دیگری ولی مالک شخصی دارد. صورت سوم این است که رفته است استخراج معدن را از زمین‌های عمومی که مال همه مسلمان هاست استخراج کرده است، مثل اراضی مفتوح الانوه که این اراضی ملک جمیع مسلمین هست. صورت چهارم استخراج معدن از چیزی که ملک امام سلام الله علیه هست. اینا رو نمیشه ما به یک نحو حکمش بیان کنیم، هر کدوم حکم خاص خودش را دارد. اما صورت اولا که از ملک شخصی خودش باشد، شکی در این نیست که این معدن ملک مخرج هست و قدر متیقن از ادله‌ای که دلالت بر تخمیس معدن دارد که ما درش بحث کردیم همین صورت است. قدر متیقن از جایی که باید خمس معدن داده بشود اونجایی است که شخص از ملک شخصی خودش استخراج کند و زمین مال خود اوست. اما صورت دوم که استخراج معدن از ملک شخصی دیگری باشد، مالک خصوصی دارد ولی مالک خصوصی معینه، یعنی یک فرد هست نه عموم، بین فقها اون چه که معروف و مشهور هست این است که گفتن که اینجا مال صاحب زمین است، همون جایی که در اینجا هم مرحوم سید فرمودن و اذا اخرجه غیره لم یملکه بل یکون لصاحب الارض. این فرمایش مشهوره، سید هم به تبع مشهور چنین فرموده است، این فرمایش مشهوره. و بنابراین باید خمس را قبل از اینکه معونه را استثناء کند خمس را بپردازد که در قبلم بحث کردیم. ولیکن این بیان و فرمایش مشهور قابل خدشه است. خوب دقت کنین که بعضی از محققین در مقابل مشهور این فرمایشات رو دارن، ببینیم این فرمایشات تا چند اندازه قابل قبوله. بلکه می‌فرمایند نه تنها اشکال دارد، ممنوع است، اصلا فرمایش مشهور قبول ندارن. چرا؟ ایشان میرن روی بحث این که مالکیت زمین از چه جایی به اصطلاح شروع شده، شروع مالکیت زمین از کجاست و تحت چه عنوانی مالکیت زمین پیدا شده است. خب ما میگیم آقا از طریق بیع و شراء هست. میگیم قبل از این که بیع و شراء واقع بشود چی بوده؟ اون به قول معروف ید اولی که روی زمین قرار میگیرد بایع نداشته که، پس سلسله تبادلات متنوعه از قبیل بی، از قبیل هبه، از قبیل سول، از قبیل ارث، در همه اینا به هر حال نقل و انتقال هست، حالا یا اختیاری مثل اون ستای اول یا غیر اختیاری مثل باب ارث. اینها اگر همینجور جلو برین که یک جای متوقف نمی‌شود، یقیناً یک به جایی میرسد که قبل از اون دیگه بحث نه بیعی بوده نه هبه‌ای بوده نه ارثی بوده نه هیچ. اون فرد اولی که میاد دست میگذارد روی زمین و زمین را به هر حال میگیرد، بحث چی میشود؟ آقا بحث احیاء. ادله احیاء باید ببینیم چه اندازه دلالت دارد. ملکیت بالاخره منتهی می شود به سبب واحد و اصل در عروض ملکیت بر زمین ها و خروج از اباحه اصلیه که در زمین هست، اصلی است که این از مباهات است، همون قصد حیازتی است که نفر اول به این قصد رفته است یک زمینی را آباد کرده است. که من احیا ارزن میتتن فهیه له. این مضمون دیگه در ادله متعدده آمده است. این سبب اصلی در مالکیت زمینه. خب ببینیم دلالت این دلیل که به عنوان دلیل احیا اسمش میگذاریم، این تا چه اندازه دلالت دارد؟ خب قهرن بقیه تصرفات مملکه اساسش همین مسئله احیا هست. این احیا کرده است زمین رو مالک شده، حالا وقف میکند. احیا کرده است مالک شده، مرد به ارث میرسد به ورثه. احیا کرد مالک شد میفروشد، مصالحه میکند. تصرفات تمام بر اساس همین احیایی است که اساس مالکیت اون آقا نسبت به زمین بوده است. پس بنابراین ما باید روی این سبب بیاییم متمرکز بشیم که دلالت این سبب تا چه اندازه هست. آیا احیا موجب می شود که زمین از ملکیت خارج بشود و از اون اباحه اصلیهی که داشته از خارج بشود، یا اینکه خیر، احیا به مقداری که وصف احیا اقتضا می کند این محیی اولا هست از سائرین به این زمین. ظاهر قضیه احیای اینه که مثلا طرف رفته از سنگار جمع کرده از زمین و یه خطی هم دورش کشیده مثلا، بعد آمده چی میگه این زمین رو میخوام، آمده مثلا گاواهن قدیم میآوردن حالا تراکتور میبرن، چیکار میکنه؟ آقا شخ میزنه مهیا میشه برای زراعت. از این کارها ما میفهمیم که احیای او فقط در سطح این زمین بوده، در ظاهر به تعبیر این زمین بوده، دیگه در تخوم این زمین، اعماق این زمین، مثلا چند کیلومتر، این دیگه در درون زمین که دست نزده که. این تو همین دایره خودش که عبارت است از مسئله به هر حال یک نیم متر و یک متر، نهایتش بگی مثلا یه چای هم زده 5 متر 10 متر هم یه چای هم کنده، بیشتر از این که نیست. این همین مقدار از احیا ما استفاده میکنیم که تحت تصرف این آقای محیی در آمده است. نوعاً و غالباً، لذا تعبیر استخراج در معدن میاد برای همینه، معدن در ظاهر زمین نیست. اون موارد که نیاز به استخراج ندارد، مثل اینکه زلزله آمده حالا، یا این اوضاعی که گاهی واقع میشه زمین شکاف پیدا میکند، بعد بعضی از مثلا معدنیات ظاهر میشود با شکاف زمین، یا سیلی آمده مثلا زمین اصلا کلن چندین متر زمین اصلا شسته و برده، بعد بعضی چیزا ظاهر شده مثلا، اینا یک موارد نادره هست. لحاظا عنوان و بعد اینا هم جنبه استخراج ندارد در عنوان معدن، غالبا بلکه 99% اینه که استخراج هست. مواردی که استخراج نیست اون خارجه. استخراج از معدن به 10 متر و 5 متر نیست، علل خصوص بعضی از امور معدنی که اینها نیاز به حفر عمیق دارد، گاهی از اوقات چند هزار متر میکنن، مخصوصا مثل برای نفت و یا آبهای زیرزمینی، آبهایی که حفاری میشه برای زمین. نمیگه آقا مثلا این آب این بخشش توی زمینی آقا بوده، از اون بخشش در زمینی دیگری بوده، پس اینا باید بگن که ملک ما رو گرفتن دیگه، این آبا دیگه اشکال شرعی دارد. میشین حرف زد. دلیل احیا دلالت بر این نمی کنه. برای خاطر این دلیل احیا این است که ما ببینیم چه مقدار از این زمینی که از مباهات اصلی بوده است تحت تصرف این آقا به احیا در آمده. چه مقدار؟ ظاهرش این است که در حد همون به اصطلاح شخم زدن و اینا ترش تصرف کرده است. زوائد زمین و مزاحمات زراعت این زمین را از همین سطح برداشته، نرفته در اعماق زمین. خب پس بنابراین همین مقدار را، این حالا نگو این مقدار، بگو 2-3 برابری این مثلا به هر حال این آقا مثل در حد یک چاه معمولی که سابق با دست میکندن، الان هم همین جور، دقت دارین؟ این مقدار زائد بر این که تخوم عرض برن، اونا دیگه دائره دلیل احیا شامل اونها نمیشود و نمیتونیم بگیم دلیل احیا شامل حال اونها بشود. حالا اینجا یک نکاتی هست که عرض میکنیم. خب پس با احیا غیر از ظواهر زمین، ظواهر به حسب عرفا، نه اینکه اون سطح چند سانتیش، یعنی تا نیم متر یک متر، این اینو میگن، اینا میگن همه جزء ظاهر زمین. پس این زمین به هر حال قسمت فوقانی زمین، این به احیا میگیم در به هر حال ملک یا اولویت برای این آقای محی در میاد. اما باطن زمین یا اون طبقه زیرین زمین، اونم آیا ملک این شخص میشود به احیای طبقه بالای زمین؟ گفتن این حرف مشکله. بعضی البته قائل شدن، بعضی از فقها قائل به این حرف شدن که اگر این احیا کرد تا هر جا زمین به هر حال هست، این ملک این آقاست، یا اولویت اگه هست برای این آقاست. یا از این ورم همین جور، این زمین مثلا صدم زمین گرفته است تا طرف بالا فضا، هر چقدر شما چشمت کار کنه به هر حال این الزا اگه هواپیمای از بالا بره، این غصب کرده در حقیقت، در اشغال کرده فضای این آقا را. این حرف رو بعضی قائل شدن، ها فکر نکنید قائل ندارن. بنابراین که عرض کردم، ما بیشتر از دلیل احیا، بیشتر از همین مسئله استیلاء بر ظاهر نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون وصف تا تا چقدر احیا صدق میکنه در کاری این آقا. احیا نسبت به همون ظاهر بوده، پس اگر نسبت به ظاهر بوده به چه دلیل اون چرا که این درش ید او واقع نشده که طبقات زیرین زمین باشد و احیای نسبت به اونها صورت نگرفته است، چه به چه مناسبت اونها هم ملک این آقا باشد و این آقا نسبت به اونها هم مالک بشود؟ پس این سبب دلالت بیشتر از این مقدار را ندارد. حالا میاییم سراغ دلیل آخر. عمده دلیلی که در اینجا هست سیره هست. ببینیم سیره های دلالت بر این میکنه که اگر کسی یک زمینی را گرفت تا هر جا که به قول معروف این چاه عمیق بیلش کار کنه ملک این آقا بشه مثلا. اینی میشه گفت سیره عقلاییه، بلکه حتی سیره شرعیه این است که اگر به اون اعماق برسد شخص، قهرن اعماق زمین ملک این آقا می شود به تبع ملک ظاهر. پس بنابراین طبقه سافله ملحق به طبقه عالیه می شود، یا بگید باطن زمین ملحق به ظاهر زمین می شود از باب قانون تبعیت. اگر از ناحیه دلیل احیا نتوانستیم ایرا ثابت بکنیم، بگیم از ناحیه سیره عقلائیه یا شرعیه این را ثابت کنیم. خب بنابراین اگر کسی چیزی را بفروشد و مشتری بیاد معدنی را استخراج کند، بایه حق ندارد سراغ این مشتری بره دیگه آقا من ظاهر زمین بهت فروختم، اون باطن مال تو نیست، باطن مال من هست. نمیتوند. چرا؟ برای خاطر اینکه طبق این سیره اگر فروختی میگه آقا هر چی در این زمین هست مال این آقای خریداره دیگه، به شما ربطی ندارد. حالا سیره عقلاییه یا شرعیه واقعا این چنین است؟ اگر اینجور باشد خب ما دلیل احیا گفتیم قاصر است از دلالت بر این که باطن زمین ملحق به ظاهر زمین بشود، طبقات زیرین زمین ملحق به طبقه بالای زمین باشد. اگر اون دلیل کوتاه بود سیره چطور دلالت میکند؟ سیره در صورتی که اطلاق داشته باشد، سیره دلیل لبی است نه دلیل لفظی، اگر اطلاق داشته باشد فهوه، ولی اطلاق ندارد سیره. چون سیره اطلاق ندارد ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. اگر سیره قائم باشد قدر متیقنش این است که ظاهر زمین را میتونیم به حکم سیره بگیم ملک این آقای به هر حال محیی شده است از باب سیره ملک اوست، ولو اینکه از باب احیا ملک بگیم نشه مثلا، یا حتی بگیم از باب احیا ملکیت ثابت نشه، ولی سیره به هر حال بر این است که ملک این آقاست. در نتیجه باطن زمین از ناحیه سیره قابل اثبات نیست که ملک این شخصی باشد که ظاهر را احیا کرده است. خب پس اون چه که در خلال تصرفاتی که می شود، مثلا خب ما ملحقات زمین مثلا جاهایی که سابق سرداب قرار میدادن برای اینکه وسیله خنک کننده نداشتن، سردابای قرار میدادن خب 10 متر 15 متر 20 متر میرفت پایین، تا این مقدارا رو ما میتونیم بگیم سیره قائم است برای اینکه ملک این شخص محی باشد. ولی بیش از این مثل چاهای عمیقی که الان به هر حال مرسوم است و حفر میکنن، اینو نمیتونیم بگیم که اون چه که از این چاهای عمیق از آبی که استخراج میشود اینم ملک این آقاست، مخصوصاً اون چاهایی که به سفره زیرزمین در حقیقت میرسه، اونا همه متصل است با هم. دقیقاً در اینجوری نیست که مثلا بگیم هر قسمتی جدا باشد از قسمتی دیگر. اونجاها اگر رسید دیگه اون نمیتونیم حرف بزنیم که بگیم آقا این چون مثلا این صد متر ملک او هست، پس آبی رو که از اون سفره زیرزمین در یک جایی حفر کردن مال همه این صاحبان زمین این اطراف هست. این حرف را التزامی بهش از ناحیه دلیل احیا که واضح بود قابل اثبات نیست، از ناحیه سیره هم به این آسانی نمیتونیم اثبات بکنیم، چون عرض کردیم سیره اطلاق ندارد، قدر متیقنش همون سطح ظاهری زمین هست. خب ما نه در طرف پایین و نه در طرف بالا، در طرف بالا که به اصطلاح فوق این زمین باشد با سطح متعارفش، سابق در حد مثلا 10 متر 15 متر بود، حالا ما مثلا میگیم تا 100 متر هم شخص فضای ملک او هست، زمینی دارد تا چند طبقه میتونه مثلا بسازد، تا مقداری که در قدرت عرف هست بسازد. خب حالا اون مقدار بالاتر مثلا 500 متر به بالا، 200 متر به بالا، 200 متر به بالا، 200 متر به بالا، اینا دیگه در تصرفات الان قرار نمیگیره. البته بلاد مختلف ها، این بر اساس عرف هر جایی و بلادهای مختلف فرق میکنه. یک جا هست که داده امید بیشتر دیگه مرسوم نیست، بعضی ها تا 100 متر هم بالا میرن، بعضی ها ممکن تا 200 متر هم حتی ارتفاع ساختماناشون باشه، دقیقه. ولی زائد بر این مثلا 500 متر 1000 متر این جایی که الان خب هواپیما ها سیر میکنن، خب اینا ارتفاعشون خیلی بالا هست، دقت کردین؟ اینا رو ما میتونیم بگیم که اگر هواپیما یک فصلن روی یک شهری راه میره، به هر حال فضای تمام مالکینی که روی این زمین اون شهرن، فضای همشون غصب شده است. میشه این حرف رو گفت؟ بعضی قائل شدن، کما اینکه همونایی که میگفتن تا هر جا به هر حال امکان رفتن باشد، بلکه حتی اگه امکانم نباشد، اینا همه ملک این آقاست. در طرف فضا هم همینجور قائل به ملک میگفتن، این آقا به هر حال اگر از این بالا آمده است، در مسیری آمده است که غصب کرده، احکام غصب بار می شود. پس بنابراین وقتی باطن زمین، اون هم باطن در طبقات بسیار پایین، ملک محیی نیست، سیره هم دلالت بر مالکیت اون نمی کند، در این قسمت اگر کسی غیر مالک اون سطح زمین برود استخراج معدنی بکند، مثلا نفتی را استخراج بکند، این وجهی ندارد بگیم مال مالک زمین هست. اینجا در حقیقت اگر بحث احیا را مطرح کنیم، دو تا محیی دارد، یکی احیا کرده است سطح زمین را، یکی احیا کرده است باطن زمین را. لذا اون دلیل احیا میگه سطح زمین ملک این آقاست، باطن زمین هم ملک اون آقایی است که رفته است استخراج نفت کرده یا معدنیات دیگر، غیر و امثال زاله، گاز مثلا اینها، اون مال همون کسی است استخراج کرده. نهایت تصرف در اون باطن اگر متوقف باشد بر تصرف در این ظاهر، چون این وقت است که مثلا فرض کنین میاد مجاور او، ولی وقتی رفت خیلی پایین به قول مغنی ها سو میزند به طرف ملک دیگری، این مثلا سو زده به اون طرف، حالا در باطن بعد از مثلا 100 متر رفته سمت زمین دیگری، اینجا که حتی غصب هم نکرده است، چون اون دیگه از دایره تصرف این آقا خارجه. ولی اگر نه، در درون زمین این آقا و از ظاهر زمین آقا آمده به مقدار مثلا 5 متر دهنه چاهی است که میخواد به اصطلاح نفت استخراج بکند، این به این مقدار به هر حال یا باید از او بخرد یا اجاره کنه، به هر حال اگر بدون خریدن و اجاره باشد یقینا نسبت به این غصب کرده و ضامن هم هست، اگر ضرری هم بر او، خسارتی هم بر او وارد کرده باشد، این ضامن اون خسارت هم هست. لذا تصرفش هم شرعا حرام است و هم حکم وضعی زمان دارد در صورتی که خسارتی بر او وارد کرده باشد. تا اینجا این بحث رو داشته باشین. ولیکن در مقابل بعضی از فقها قائلن به این که خیر، همون دلیل احیا اثبات مالکیت یا اولویت این محیی را به نسبت به باطن زمین دارد، کما اینکه نسبت به ظاهر دارد. ببینیم دلیل این آیان چیست. و تا اینجا ما گفتیم از نظر مفاد دلیل احیا بیشتر از اون چیزی که عنوان احیا بهش صدق کند نیست، وصف احیا نسبت به ظاهر تطبیق می کند، ماوراء ظاهر که عبارت از اون طبقات زیرین باشد، وصف احیا در اونجا نیست. آیا این حرف را ما میتونیم مخدوش بدانیم؟ و دلیل بر این که بر این حرف اشغال بکنیم و نتیجتاً بگیم آقا اگه کسی ظاهر رو احیا کرد هم ظاهر ملک او میشود هم باطن، این قابل اثبات هست یا نه، تحقیقش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.